مسیری که غرب در این زمینه طی کرده. در کنار من جناب آقای دکتر کرامت ورزدار، مدرس گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران و سرکار خانم هانیه دارایی، کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران حضور دارند. به هر دو عزیز خوش آمد میگم.
به نام خداوند، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه، در خدمت شما هستم.
خانم دارایی
سلام عرض میکنم، امیدوارم احوالات شنوندگان ما خوب باشه، امیدوارم از این قسمت هم لذت ببرم.
در قسمت قبل ما درباره این صحبت کردیم که مسیر دینی که در ایران هم اکنون داریم طی میکنیم، باور بخشی از جامعه اینه که مسیری که غرب طی کرده ممکنه همون مسیری باشه که ما داریم طی میکنیم. هر دو بزرگوار در قسمت قبل مخالف این مسئله بودن و میگفتن مسیری که در واقع غرب طی کرده کاملا متفاوته و به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که در این قسمت درباره مسیری که غرب طی کرده و دین سکولار صحبت بکنیم. به عنوان مقدمه میخوام از آقای دکتر ورزدار خواهش بکنم که توضیح بدن اساسا چه چیزی باعث شد که ایده های سکولاریسم در غرب شکل بگیره و اصلا چیه مفهوم سکولاریسم.
ما حدودا شاید بین 200 سال بعد از عروج عیسی که در بلاد روم کنستانتین دین مسیحیت رو جانشین ادیان رومی باستانی میکنه و از اینجا پیوند دین و سیاست رخ میده و مسیحیت دین حاکم بر روم و بعد از اون دین حاکم بر کل اروپا میشه. بعد از اون شاهد هستیم که کم کم آبای کلیسا و پدران مقدس پاپ ها کم کم قدرت بیشتری رو در اختیار میگیرن و خیلی از قوانین رو هم کلیسا وضع میکنه. پس بحث قضاوت های بین مردم و همچنین قوانین اجتماعی در اختیار کلیسا قرار میگیره، ولی خب کلیسا به همین حد هم اکتفا نمیکنه، وارد زندگی های فردی افراد میشه کم کم و اون بحث معروف تفتیش عقاید رو اگر شنیده باشید که اصلا دادگاه‌هایی برگزار میشد در محکوم کردن باورهای یک فرد، باورهایی که شاید اصلا به هیچ کسی هم اونها رو نگفته، ولی دادگاه برگزار میکردن که بگو ببینیم مثلا تو به چه چیزهایی اعتقاد داری به چه چیزهایی اعتقاد نداری و احکامی رو و مجازاتهایی رو برای این تعیین میکردن. ما داریم تا حدود قرن 15 که کم کم جامعه غربی در اثر اتفاقاتی که هم فیلسوفان و هم دانشمندان رقم میزنن متوجه میشن که خیلی از باورهای این جهانی مثل باورهای فیزیکی که کلیسا داره اونها رو تبلیغ میکنه با شواهد علمی ناسازگاره و همچنین با براهین فلسفی ناسازگاره این باورها، و کم کم تشکیک به وجود میاد در مجموعه اون کارهایی که داره کلیسا انجام میده. از اون طرف خب در حوزه علوم انسانی هم ما شاهد یه سری اتفاقاتی هستیم و میبینیم که متفکرانی دارن پا به عرصه ظهور میذارن که اینها نظراتی رو دارن در باب سیستم اجتماعی، اقتصاد، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و غیره، که اینها هم با اون قوانین و مقررات و اون سبک دارایی که کلیسا حاکم کرده بر جامعه غربی ما باز هم میبینیم که تعارض وجود داره. و از اون طرف متفکران میبینن که خب اینا داره بیشتر جواب میده، یعنی اولا ساینس داره جواب میده در برابر باورهای غلط کلیسا و علوم انسانی هم داره جواب میده در برابر اون احکام و مقرراتی که کلیسا حاکم کرد. و از اینجا کم کم اندیشه های سکولاریسم در غرب شکل میگیره و من باز هم همونطور که در برنامه قبلی تاکید کردم، باز هم اینجا تاکید میکنم که اینطور نبوده که یه عده‌ای در برابر کلیسا قرار بگیرن و مروج سکولاریسم بشن و هیچ نسبتی با کلیسا نداشته باشن. بالاخره اون کسایی که داخل کلیسا بودن، میدونی که اکثر این دانشگاه‌های قدیمی اروپا این دانشگاه‌های مذهبی بوده، یعنی در واقع مدارس علمی خود کلیسا بوده و بسیاری از متفکرات عدل همینا در اومدن، یعنی کشیش بودن اکثر. حتی این تا قرن 20 هم هست، یعنی بسیاری از فیلسوفان مطرح قرن 20 مثل هایدگر، هگل، اینها از مدارس دینی سر برآوردن.
چه جالب.
بله، و عرضم به خدمتتون که اونجا هم همین اتفاق میفته. بالاخره اونها اون افرادی که توی اون حوزه کلیسا بودن میبینن که آقا یه اتفاقاتی داره میفته و ما باید نسبت به یه سری مسائل تکلیف خودمون روشن بکنیم. از اینجا برخی از افرادی که داخل کلیسا بودن، متفکرین مذهبی بودن، و برخی از افرادی هم که خارج از ایده کلیسا بودن، پروژه سکولاریسم از اینجا استارت زدن که آقا ما از بین اون سه قسمت دین، بخش باورها، اخلاق و بخش همین احکام و مقررات اجتماعی و قوانین و اینها، ما بیایم این سومی رو از اون دوتا جدا بکنیم، توی اون باورها هم یه تجدید نظر بکنیم نسبت به باورهای فیزیکی، بحث در باب بررسی چیستی این جهان، ماهیت این جهان، تناسبات قوانین این جهانی و فیزیکی رو، اینها رو بدیم به ساینتیست ها و اون قسمت سوم بدیم به دانشمندان علوم انسانی و حوزه دین رو محدود بکنیم به باورهای متافیزیکی و گزاره‌های اخلاقی و حوزه معنویت و حوزه مسائل روحی روانی. این بشه حوزه دین و ما اون قسمت رو، قسمت باورهای فیزیکی و اون قسمت مقررات رو جدا بکنیم.
خب این شد سکولاریسم.
این شد ریشه های سکولاریسم در غرب.
خیلی ممنونم با این مقدمه. کلمه بحثمون رو آغاز میکنیم، میریم برمیگردیم و در خدمت دو مهمان بزرگوارمون هستیم. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. شما دارید برنامه در غرب خبری هست رو میشنوید. در کنار من جناب آقای دکتر کرامت ورزدار، مدرس گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران و سرکار خانم هانیه دارایی، کارشناس ارشد فلسفه اسلامی هستن. خیلی ممنونم خانم دارایی. آقای دکتر ورزدار درباره ریشه های سکولاریسم صحبت کردن. خانم درباره این صحبت بکنیم که اولا که سکولاریسم یعنی چی دقیقاً به لغت، و بعد اینکه چطور در واقع غرب به این نقطه رسید.
خیلی خوبه که ما معنی دقیقش رو اول بدونید. سکولاریسم به معنی عرفی شدن، عمومی شدن و این دنیایی شدن پدیده هاست و خیلی نکته مهمیه که بدونیم اولا فرایند این دنیایی شدن و عرفی شدن پدیده ها ارادی نیست، یعنی یک سری از آدم ها تصمیم نمیگیرن ما فردا فلان نهاد اجتماعیمون رو سکولار بکنیم، فرایندش رو به نفع سکولاری طراحی و تنظیم بکنیم. نکته دوم اینه که فرایند سکولاریسم مختص پدیده دین نیست، یعنی در نسبت با دین نیست که ما تنها یک فرایند و نهاد و پروسه‌ای رو سکولار می‌کنیم. ما در تعلیم و تربیت، یعنی نظام آموزشمون، نظام سیاسیمون، در خانواده و سایر نکاتی که حالا توی اجتماع وجود داره میتونیم اشاره بکنیم و خاص مسئله دین نیست. منتها این تحقیق رو الان من از این جهت دارم بهش اشاره می‌کنم که وقتی درباره سکولار شدن امور صحبت میکنیم، یک تعبیر عمومی وجود داره که اون رو تعبیر میکنن به جدایی دین از سیاست. بله، این عبارت که سکولاریسم جدایی دین از سیاست هست، مثلا توی اندیشه هانا آرنت فیلسوف سیاسی جهان مدرن هم وجود داره، اما این تعبیر به همین سادگی ها نیست. اگر من بخوام عقل خود بنیاد داشته باشم و مسائل زیست جهان خودم رو خودم، یعنی من انسان، تدبیر بکنم، ناگزیرم که دین رو از عرصه اجتماعی خودم حذف بکنم.
شما موافقین؟
والا با کلیت حرف ایشون که الان فرمودن بعد ساحت‌های مختلفی رو در بر می‌گیره و صرفاً به ساحت سیاسی محدود نمی‌مونه، کاملاً با این نظریه که همدلم، ولی مجدداً از اصطلاح عقل مدرن ایشون استفاده می‌کنن. من میگم من واقعاً اصطلاح رو من درکی ندارم ازش. ببینید اتفاقی که می‌افته اینه، همونطور که ایشون گفتن اصلا ارادی نیست این اتفاق.
ارادی رو از این جهت می‌گین که تو جامعه ایران خیلی موقع این فکر تصورمونه که تصمیم میگیریم دین رو بذاریم کنار، که تصمیم میگیریم این در مقابل این.
بله دقیقاً همینه. حالا به صورت کلی هم نگاه بکنید، در غرب هم همین اتفاق افتاده. ببین این نیروی عاقله هست، ولی در حوزه عمل فیلسوفان ما هم تقسیم کردن عقل رو به عقل نظری و عقل عملی. عقل عملی دنبال کار کرده، دنبال نتیجه است. در جامعه دارید میبینید که داره ظلم اتفاق میفته. در جامعه کلیسای قرن 12 13 مردم در رنج، مردم در عذابن، و کم کم به این نتیجه میرسید که آقا شاید این قوانین، شاید این مقررات، شاید این کاری که اینا دارن میکنن کار درستی نیست، کار اشتباهیه. یعنی حتی اگر بخوام خیلی همدلانه با خانم دارایی بحثو ادامه بدم، عقل مدرنی که ایشون میگه، کسی تصمیم نگرفت که عقلو تبدیل بکنه به عقل مدرن. این خاصیت عقل عملی بشره که وقتی در یه چیزی به نتیجه نمیرسه به دنبال آلترناتیو میگرده و سعی میکنه که یک مسیری رو بسازه به سمت بهبود وضعیت. بنابراین حتی اگر بخوایم این اسلام ببازیم، به عنوان یه چیز منفی و منفور و اینها نباید بهش نگاه بکنیم، چون این ماحصل سیر و تحولات تاریخی. حتی اگر غربی ها به این نتیجه رسیدند عقل رو خود بنیاد بکنن به قول ایشون و مدرن بکنن و اینها، این در یک فرایند ارادی شکل نگرفت، ماحصل اون موقعیتی بود که غربی ها در اون قرار گرفته بودند در اون زمان. و این خاصیت عقله، خاصیت عقل یعنی کلیه کلمه است که وقتی میبینه که شرایط موجود نمیتونه تامین بکنه نه معیشتش رو، نه بهبود وضعیت رو، نه مسائل اخلاقی و غیره رو، دنبال آلترناتیو میگرده. و آلترناتیوی که اونجا ایجاد شد این بود که خب ما بیایم چیکار بکنیم، دست کم در حوزه باورهای فیزیکی که ایشون اشاره کردن اینو بسپریم دست علوم که خیلی بهتر از ما داره کار میکنه، در حوزه مسائل مربوط به علوم انسانی، علوم اجتماعی معنی کلیه کلمه که یعنی چی، در حوزه اخلاق که اخلاق خودش چندین بخش داره، مثل روانشناسی الان در حکمت قدیم جزء اخلاقه، علوم تربیتی که ایشون اشاره کردن جزء اخلاق، در این حوزه بیایم از آموزهای علوم انسانی استفاده کنیم. دو بخش دیگه هم داره حکمت عملی، یکی بخش تدبیر جامعه است، قوانین جامعه است، و سومی هم که بس تدبیر منزلی که دقیقاً همون بس مسائل مربوط به ازدواج میشه. یعنی در این حوزه هم گفتن که خب بیایم از دستاوردهای علوم انسانی جدید استفاده بکنیم، و این کم کم باعث شد که جدایی پدید بیاد، سکولار بشه، نه اینکه حذف بشه. دین قرار نیست حذف بشه، در غربم گفتم من خدمتتون جلسه پیش، حذف نشده دین، همچنان باورهای متافیزیکی هست، همچنان اخلاق معنوی همچنان سر جاش هست، اینا هست سر جاش، ولی خب در این دوتا حوزه پای دین بریده میشه و اینها در اختیار شاخه های دیگه قرار میگیره.
خیلی ممنونم که در کنار ما هستید. شما میتونید انتقادات و پیشنهاداتتون رو به سامانه 30094 برای ما بفرستید. میریم برمیگردیم ادامه بحث. از اینکه برنامه در غرب خبری هست رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. ما داریم درباره دین سکولار صحبت میکنیم و در واقع داریم تاریخچه غرب رو بررسی میکنیم و نقطه‌ای که از اون شروع کردن و نقطه‌ای که به اون رسیدن. آقای دکتر ورزدار میفرمایند که دین به طور کلی حذف نشد، باورهای متافیزیکی همچنان وجود داره، ولی خب تصویری که ما الان از غرب حداقل توی رسانه‌هاش داریم تصویریه که تقریباً باورهای دینی توش دیده نمیشه، یا حداقل تأثیر اون باورهای دینی دیده نمیشه توی محصولات رسانه‌ای به عنوان اون آورده‌ای که ما حداقل از غرب میتونیم ببینیم و بررسیش بکنیم. اون مسیری که به سمت سکولاریسم رفت چقدر منجر به حذف دین شد؟ اصلا منجر به حذف دین شد؟
مسئله اصلی اینه که ما نگاه تاریخی خودمون رو در تبیین مسئله از دست ندیم. این فرایند تاریخی که در مواجهه با دین در غرب مدرن اتفاق افتاد، یعنی تلاش شد که دین از ساحت اجتماعی حذف بشه، خب در سیر تاریخش ادامه پیدا کرد. الان هم همونطوری که شما میفرمایید به صورت خیلی پررنگی قابل مشاهده است. یعنی در جوامع اروپایی و حتی امریکا ما نمیبینیم که در ساحت اجتماعی یک نهادی مبتنی بر دین اداره بشه، قوانینش وضع بشه، یا آدمها کنش اجتماعی یعنی شهروند دینی باشن در جامعه. نه، یک شهروند دموکراتیکن، دارن زیست شهری و طبیعی خودشون رو با قوانین قراردادی که برخواسته از عقل انسانیه طی میکنن و ادامه میدن. برگردیم به اون ساحت فردی اشاره بکنیم. توی این سیر تاریخی در ابتدای مسیر جنبه فردی دینداری خیلی پررنگ بوده و میشد مثلا اشاره کرد که همچنان در ساحت‌های غیر اجتماعی زیست انسان اون باورها وجود داره و اون آیین‌ها هم به جا آورده میشه. اما رفته رفته همون اصل و بنیادی که دین رو از جامعه حذف میکنه، همون اصل و بنیاد میاد و پرسش برانگیز میشه واسه انسان که من چه احتیاجی به دین دارم در ساحت اجتماعی؟ پس حذفش میکنم و براش بدیل و علم به معنی ساینسش رو جایگزین میکنم. میام و در ساحت فردی هم همین پرسش رو عرضه میکنم و میگم که من چه احتیاجی به دین دارم در ساحت فردی؟ و این پرسش در فرایند سیر تاریخی خودش باعث میشه که حتی در ساحت فردی هم ما دین رو کمرنگ و کمرنگتر ببینیم، تا جایی که اگه قراره به دین برگردیم هم باز به لحاظ کارکردی برمیگردیم. یعنی برمیگردیم که یک پناهگاه امنی داشته باشیم، مثلا به اسم کلیسا، که اونجا آرامش روحی و روانی خودمون رو بازیابی بکنیم، از زیست مدرن، از اون سرعت و هیاهو و چالش‌هایی که برای انسان ایجاد کرده دور شیم و به دین پناه ببریم. خود این مواجهه اکنون ما با مسئله دین خیلی باز هم مدرنه و باز هم کارکردیه و باز هم سکولاره، در حالی که توی جهان سنت اینجوری نبوده. یعنی من نمیتونم واقعا بپذیرم این تئوریزه کردن سکولاریسم رو از طرف آقای دکتر که میفرمایند خاصیت عقل، یعنی در هر برهه‌ای از تاریخ حتی پیش از رنسانس ما اگر رجوع بکنیم مثلا به عقلانیت، ناگزیریم که فرایند مثلا سکولاریسم رو طی بکنیم و سکولاریسم ختم میشه اگر که ما مثلا وارد حیطه عقل عملی بشیم، در حالی که اصلا چنین نیست. عقل اون روح حاکم بر دین، اون فضایی که انسان در نسبت با عالم آسمانه و با امر قدسیه در تمام ساحت زندگی انسان حضور داره، وجود داره و در تک تک مناسبات و ریز عملکرد انسان قابل مشاهده است. بله قابل پرسش هست، قابل نقد هست، ولی اون روحش رو در تمام افعال انسان، چه تو ساعت نظری چه تو ساعت عملی در زیست جهان سنت ما میبینیم. و هیچ وقت عقل عملی که در جهان سنت ما ازش صحبت میکنیم احساس میکنم که ختم نمیشده به سکولاریسم. و اینجا میتونم اشاره بکنم به گینگر، یک جامعه شناس مشهوریه که در تعریف سکولاریسم میگه که سکولار شدن فرایندیه که باعث میشه اشکال سنتی و دین جاذبه خودش رو از دست بده. تو این تعریف یک کلمه خیلی جذاب وجود داره، خیلی قابل تعامله. مگه اساسا دین اومده بود که جاذبه داشته باشه؟ اصلا همین که ما از جاذبه دین صحبت میکنیم، یعنی همین که یینگر معتقده باید دین جاذبه داشته باشه، که پارادایم جهان مدرنه، یعنی منتظره که دین واسش جذابیت داشته باشه مثل سینما شاید.
شما چه فکر میکنید آقای دکتر؟
ما گاهی اوقات در مقام تبیینیم و گاهی اوقات در مقام توجیهیم. دو تا اصطلاح وجود داره که ما این دو تا رو معمولا با هم دیگه اشتباه میگیم. گاهی اوقات یک پدیده رو ما جاستیفاید میکنیم، جاستیفیکیشن، یعنی توجیهش میکنیم. گاهی اوقات پدیده رو داریم تبیین میکنیم، یعنی اکسپلنیشن به قول غربی ها. تبیین با توجیه فرق میکنه. من وقتی دارم تبیین میکنم که سکولاریسم چرا در غرب رخ داده، این به این معنا نیستش که سکولاریسم چیز موجهیه، بلکه من دارم علتهای پیدایش سکولاریسم رو دارم بررسی میکنم. علت پیدایش سکولاریسم در وهله اول اینه که برخی از باورهای دینی در حوزه فیزیک، مثل پیدایش مثلا انسان، مثل نظریه نجوم بطلمیوسی که کلیسا به عنوان باور دینی اینو پذیرفته بود و اینا، توسط علم داره نقض میشه. اینجا تعارض پیش اومده، یک تناقض پیش اومده بین باور دینی و شواهد علمی. خب چقدر من میخوام بجنگم؟ بالاخره باید اینو حل بکنم. وقتی تناقضه، در تناقض یکیش درست یکیش غلطه. من اینجا میگم وقتی قوه عاقله میاد وسط، مبتنی بر شواهد کار میکنه قوه عاقله و میره اتفاقا در بنیانهای اون مسئله بررسی میکنه و اصلا گاهی اوقات بینش پیش میاد اون مسئله دینی نبوده. یا میاد مثل فارابی ادبیات تمثیلی میکنه، یعنی با نگاه تمثیلی سعی میکنه مسئله رو حل بکنه و این تبیینه. در مسائل علوم انسانی هم با توجه داشته باشیم کی عقل دنبال آلترناتیو میره به صورت کلی. وقتی که یک معضلی رو ببینه، یک مشکلی رو ببینه، یک رخنه ای رو ببینه که پر نمیشه با شرایط موجود.
ببخشید میونه کلامتون این بحث پیش میاد که خب من در ابتدا فکر میکنم که در ساحت اجتماعی دین مسائلم رو حل میکنه، بعد میرم و میبینم در ساحت
فکر میکنم که، یعنی تجربه کرده دیگه، اونجا
تجربه
دیگه
کرده و بعد
انسان مسیحی 1200 سال تجربه کرده، 1200 سال سابقه داره از پیدایش دین مسیحیت، 1200 سال تجربه داره، میگه آقا مسائل من حل نشد، من پیشرفتی نمیبینم، من رفاهی نمیبینم، من دارم بی اخلاقی میبینم تو جامعه، اتفاقا من دارم ظلم میبینم، جور دارم میبینم، رانت دارم میبینم، انواع اقسام بی اخلاقی ها رو دارم میبینم، اربابان کلیسا همه وضعشون خوبه، مردم بدبختن، پول مردمو میگیرن، اینا همه اینا رو دارم میبینه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که آقا این مجموعه قوانینی که این کلیسا داره وضع میکنه برای ما، این ظالمانه است، ما باید به فکر آلترناتیو باشیم.
خب اساسا این دین فردی اون وقت به چه درد میخوره؟ چون ما اولش میگیم که خب این کارکرد حتی برای اون اخلاق و اون چیزهایی که دین میگفته نداره، از دیدگاه یک انسان غربی در اون دوره نگاه میکنم دیگه. بعد میگم خب این در ساحت فردی من، یعنی من این نمیفهمم که شما میگی این رفته تو ساحت فردی، برای اینکه تو ساحت فردی هم این بروز و ظهورش کجا؟
ببینید در ساحت فردی رفتن به این معنا نیست که بروز اجتماعی نداره، این دو تا رو با هم دیگه قاطی نکنید. وقتی میگه رفته در ساحت فردی، به این معنایه که دین قانون دیگه نیست، همین. وگرنه من مناسباتم با شما، همه مناسبات من با شما که مناسبات حقوقی نیست که، من مناسباتم با رفیقم، مناسباتم با همسرم، مناسباتم با پدرم، مادرم، با شاگردام، با استادم، همه مناسبات منو حقوق تعیین کرده، همهشو قوانین اعتباری تعیین کرده. اینطوری نیست کی مثلا با پدر مادرش حقوقی برخورد میکنه یا با همسرش یا با بچهش حقوقی برخورد میکنه. من شاید 10% مناسبات اجتماعی من مناسبات حقوقی باشه با بقیه، بقیه مناسباتم مناسبات عاطفیه، مناسبات اخلاقیه. و در این حوزه ها دین کارکرد خودشو داره. دین هم در حوزه عواطف من همچنان نقش داره ایفا میکنه و هم در حوزه اخلاقیات من داره نقش ایفا میکنه، یعنی در اون حوزه همچنان دین هست. بنابراین وقتی میگیم دین رفته در ساحت فرد، یعنی دین از حوزه مقررات اجتماعی و تصمیمات کلان سیاسی حذف شده. به این
همچنان هم همینطوره؟
نه خیر، این نکته است. این نکته ای که خانم گفتم، برای همین میگم با حرف دومشون موافقم.
درست
که الان اتفاقی که افتاد اینه، گفتن خب خب اینجا رو که اومدیم یه پله بریم جلوتر. حالا از سیاست که هست شد، حالا از آموزش پرورش هم بذاریم کنار، باور دینی رو ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا از آموزش پرورش هم گذاشتیم کنار، همینجوری یه پله بریم جلوتر، بریم تو حوزه شغلی، یه پله دیگه بریم جلوتر. همینجوری داره میره جلوتر و این به اتمام نمیرسه دیگه. یعنی این چرخه به اتمام نمیرسه و تهش من چون نگاه کارکرد گرایانه دارم که شاید خانومم زیاد خوششون نیاد از این مسئله به دین، دوچار بحران میشه آدمی بدون دین. شما برای همین میبینید که در قرن 21 دوباره یه بازگشت به دین داریم ما میبینیم.
خب این بحث رو همینجا نگه داریم، بریم برگردیم درباره بازگشت دین تو بخش بعدی صحبت. ممنون که در قلب خبری هست رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو به سامانه پیامکی 30094 برای ما بفرستید. آقای دکتر، داشتین در مورد این صحبت میکردین که از نظر کار کردید کم کم غرب تصمیم گرفت، یعنی منظورم جامعه غرب به این نتیجه رسید که اینا رو تقریبا در ساعت فردی هم حذف کنه، درسته یا من دارم؟
بله، یه محدوده بازه‌ای که بیشتر هم مربوط به قرن 19 همه، یعنی از قرن 20 هم دیگه کم رنگ میشه. یعنی بنیان‌های فلسفی میاد در قرن 19 هم، مثل پوزیتیویست ها، اوایل قرن 20 پوزیتیویست منطقی و اینها که اساساً همه گزارهای متافیزیکی بی‌معناست و نانسنس، اصلا هیچ معنای خاصی نداره. ولی خب کم کم می‌بینیم که از اواسط قرن 20 به بعد مجدداً می‌بینن که متافیزیک حذف بشه نیستش از ساحت اندیشه بشر و دوباره متافیزیک تحلیلی حتی میاد اواخر قرن 20. اما مباحث کلامی و مباحث فلسفه دین و اینا دوباره زنده میشه در قرن 20. البته باز میگم به اتفاقات تاریخی هم باید توجه بکنیم،
مثل جنگ جهانی.
دقیقاً قرن 20 رو شانه‌های قرن 19 هم سواره دیگه، یعنی خب بشر داره تست میکنه، میبینه دینو کلا گذاشتم کنار، نتیجه چی شده؟ دوتا جنگ خانمانسوز شده، کسی هم نمیتونه گردن دین بندازه دیگه، هیچ ریشه دینی هم دیگه این جنگه نداره دیگه، یعنی محصول به قولش نقل خود بنیاد اومانیستی بشره. و کم کم میبینیم که داره بازگشت میشه. حالا بازگشت دین به این معنا نیستش که ما برگردیم دوباره به همون احکام مسیحیت، برگردیم به کلیسا، آبا رو مقدس بکنیم. به نوعی در وهله اول بازگشت روح دینه، بازگشت اون حیثیت معنوی دینه، باید زنده نگه داشته بشه در جامعه. خود افراد اینو میفهمن، هم در ساعت فردی افراد اینو میفهمن، هم در ساعت اجتماعی. ولی حالا من به نظرم غرب الان متفکرانشون، نه سیاستمدارانشون، سیاستمدارانشون که واقعا متاسفانه یه نوع اخلاق سودگرایانه کاملا حکم فرماه در غرب. اخلاق سودگرایانه یعنی چی؟ یعنی آقا من منافع جامعه خودم تامین بشه، منافع کل عالمم که میخواد از دست بره از دست بره. من الان تا یه حدودی میتونم مثلا با اسرائیل مخالفت بکنم، با اون حدودی که منافع جامعه من تضمینه. اگر دیگه یه جا منافع من به خطر بیفته، من دیگه اونجا هزینه نمیکنم. این حالا صرفا محصول ببین سکولاریسم نیست، خیلی عمیق‌تر از صرف سکولاریسم که اصلا اخلاق فاسده، اخلاق فاسدی.
خب خان داره فکر نمی‌کنه این نتیجه همین اتفاقه باشه؟ ما آزمایش کردیم که دین رو از ساحت اجتماعیمون حذف بکنیم و بعد حالا به ساحت‌های دیگه رسید و این اخلاق فاسد یه جورای نتیجه سکولاریسمه. شما چی فکر می‌کنید؟
من اول بگم الان خدمتتون.
بله
ببینید، این اصلا باز مختص اینجا نیست. 400 سال پیش نادرشاه رفتش پدر هندوستانو در آورد. حالا نادرشاه عقل مدرن بود اون موقع که این کارو میکرد. جنایتایی که مغول اینجا کرد چی؟ اون محصول عقل مدرن.
خب اگه بخوایم فطری به قضیه نگاه بکنیم، چون ما میگیم که مسائل بشری، چه اون مسائلی که دینی ان، چه مسائل اخلاقی، همشون یه جورای فطری ان دیگه، در جاهای مختلف به شکل‌های مختلف تکرار میشن. ما اگه درباره غرب الان داریم صحبت میکنیم، منظورمون جغرافیای غرب صرفا نیست، منظورمون این تفکریه که حاصل اون تفکر تفکر یا همچین چیزی. حالا ممکنه این مثلا توی بخش توی یک دوره زمانی دیگه یه شکل دیگه تکرار شده باشه، الان ما اینو محصول جهان مدرن میدونیم. غیر از اینه
من حقیقتا باور ندارم که همش محصول جهان مدرن. من فقط اینو من بهتون بگم، البته سکولاریسم به تقویت اون جنبه وحشی درون انسان به نظر من تا یه حدودی کمک، ولی نمیتونم بگم که این وحشی که الان مثلا در جامعه جهانی داریم میبینیم این همش محصول سکولاریسمه. یعنی اگر ما برگردیم به ساحت دین، معضلات ما حل میشه، چون ریشه فقط سکولاریسم. اینو نمیتونم بپذیرم، ولی اینو میتونم بپذیرم که سکولاریسم قطعاً روانگره و تسهیل کننده است و کمک میکنه به توجیه اخلاقی کارهای غیر اخلاقی.
اگر ما به ساحت دین برگردیم، مشکلات در واقع بشری حل نمیشه. ساحت دین منظورم اون ساحت حضور کلیسا و اینا نیست. من فکر میکنم حالا حداقل اون زمان به خاطر اینکه بتونن کلیسا رو حفظش بکنن، در واقع تصمیم گرفتن که اون بخش ها رو واگذار بکنن، برای اینکه بتونن اون جنبه دینی رو همچنان نگه دارن وقتی از توی دل خود کلیسا این مسئله در اومده. شما فکر میکنید که اگر ما بیایم فکر بکنیم که نه، به جای اخلاقی که سرمنشأش یک خوب و بد قراردادی بین انسان هاست، یه اخلاقی حاکم بشه که خوب و بدش رو از منشأ قدسی بگیره، حالا منشأ قدسی میتونه منشأ مسیحی باشه، میتونه منشأ اسلامی باشه یا هر دین دیگه، فکر میکنین این مشکلاتی که الان حالا در جهان غربی یا به قول ایشون در دنیا وجود داره، هر چیزی که در نظام حکومتی ما هست، در نظام اداری ما هست، ما به منظورم به معنی جهانه، به هر یه جور تقلیدی از اون اتفاقی که داره تو غرب میفته دیگه.
ببینید من باید در پاسخ به فرمایش شما به دو تا نکته اشاره بکنم. یکی این که وقتی از بازگشت صحبت میکنیم دقیقاً از چی صحبت میکنیم؟ یک برهه تاریخی و برهه زمانی وجود داره به عنوان رنسانس که به لحاظ لغوی حتی موضع گیری متفکران اون زمان به معنی بازگشت به عصر طلایی یونان باستانه. یعنی متفکرین اون زمان از قرون وسطا، قرون تاریکی که به شدت تفتیش عقاید وجود داشته، نهاد کلیسا داشته خانش انحرافی از دین ارائه میداده، ملول بودن و میخواستن به عصر پیش از قرون وسطا برگردن. اما آیا واقعا به عصر طلایی یونان باستان برگشتن یا نه، یک جهان جدید نوع مدرنی رو پایه‌گذاری کردن؟ این خیلی مسئله مهمیه که ما با نیت بازگشت یک فعلی رو انجام میدیم، اما لزوماً اون چیزی که در جهان واقع اتفاق میفته بازگشت به اون عصر گذشته نیست، به وجود اومدن یک چیز جدیده. پس وقتی هم که ما درباره بازگشت به دین صحبت میکنیم، یک سری مسائل طولانی که قطعاً الان به وجود میاد، مثلا امکان بازگشت، آیا ما اصلا میتونیم به جهان پیش رنسانس برگردیم و حقیقت جهان سنت رو بار دیگر تجربه بکنیم و اون تاریخش رو ادامه بدیم؟ عرض میکنم که الان جای باز کردن این مسئله نیست، اما خیلی مسئله مهم ناظر به بحث الانمون اینه که وقتی که اواخر قرن 20 ما بازگشت به معنویت رو داریم، به معنی این نیست که ما میخوایم به روح اصیل دین برگردیم. ما باز هم یک انسان مدرن هستیم که با رویکرد کارکردگرایی داریم برمیگردیم به دین و داریم دین رو ابزار میکنیم برای حال خوب ما، برای حل مسئله اکنون ما، و این خیلی متفاوت از بازگشت به روح اصیل حاکم به دین و جهان سنته. یه نکته‌ای که یعنی نکته دومی که باید در پاسخ به فرمایش شما اشاره بکنم اینه که اگر ما برگردیم به دین، مسائل و مشکلاتمون حل میشه. من اینطوری سوال شما رو باز تحلیل میکنم و تدقیق میکنم. آیا ما در سیر تاریخی زیست انسان، اصلا از بدو پیدایش تا الان، عصری دوره‌ای رو داشتیم که جهان بدون مشکل بوده باشه، با دستاویزی از دین یا دستاویزی از عقل مدرن؟ یعنی آیا ما در دوره‌ای از تاریخ خودمون آرمانشهر رو تجربه کردیم؟ نه، این که ما فکر بکنیم اگر مثلا
قرار بوده تجربه کنیم،
بله این وعده داده شده، ولی این در نسبت با فعلیه که من انجام میدم، تلاشیه که میکنم، حتی خانشیه که از دین دارم، نه اینکه فکر بکنم اگر من برگردم به همون جهان سنت تمام مسائل از پیش حل شده و من قراره بر سفره ای از مسائل حل شده بنشینم و جهان سنت هم همه چیزو حاضر و آماده داره. هیچ کدوم از سنت گرایان چنین رویکردی رو در نسبت با مسئله بازگشت به جهان سنت ندارن، فقط درباره همون مسئله اتصال انسان با امر قدسی دارن صحبت میکنن، اینکه روح حاکم بر جهان روح الهی بشه، تلاش انسان از زیست انسان در نسبت با آسمان باشه نه در نسبت با دنیا و عقل خودش.
یک سریالی ساخته شد به اسم داستان ندیمه، اگه اشتباه نکنم، یک نگرانی بود از تقویت سنت‌گرایی و خوانش جدید از دین. این نگرانی از تقویت جریان سنت‌گرایی وجود داره؟
بله واقعا این نکته وجود داره که جریان‌های سنت‌گرایی وجود دارن که خوانشی از دین دارن ارائه میدن که همسنگ خوانش مثلا کلیسا از مسیحیت و واقعا هم صحیح نیست.
یعنی مثلا قرون وسطا رو قرون تاریک نمیدونن.
بله دقیقاً
میان میگن که این قرون تاریک.
من همینم خواستم خدمت خانم دارایان عرض بکنم که ایشون میگه خوانش‌های انحرافی کلیسا. از کجا شما میگید که خوانش‌های انحرافی کلیسا؟ آیا اون افرادی که اون موقع تو 1200 زندگی میکردن الان مثل شما میگفتن خوانش‌های انحرافی کلیسا؟ شما چرا میگید که اونها خوانش‌های انحرافی بوده؟ با چه معیار و مداکی ما میتونیم تعیین بکنیم که اون خوانش انحرافی بوده یا نبوده؟ و این اگه پاسخ بدیم الان وضعیت کنونی ما الان مشخص میشه که